بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به محضر اساتید و برادران بزرگوار و خداوند رو سپاس میگذارم که در چنین جمع شریفی در ایام سالگرد پیروزی نخستین انقلاب اسلامی در عصر جدید و همینطور در سالگرد پیروزی مجاهدان افغانستان بر امپراتوری کمونیسم و الحاد خدمت دوستان برسیم. امیدواریم به زودی به برکت علما و صالحان و مصلحان افغانستانی آباد، مستقل، متحد، اسلامی شاهد باشیم و آینده را با داشتن چنین افغانستانی انشاءالله جشن بگیریم که دیگه هیچ نیروی بیگانه از هیچ جهت بر هیچ بودی از ابعاد ملت شریف افغانستان مسلط نباشد و این سرزمین زیر پرچم توحید و اسلام و به دست مردم افغانستان و علما و نخبگان افغانستان انشاءالله اداره بشه. میخوام در مورد دلائل همکاری و همسنگری پیروان فرزند پیامبر امام جعفر صادق علیه السلام و پیروان امام ابو حنیفه سخن بگم که روشن بشود به چه دلائلی هیچ یک از مسلمین و به ویژه مسلمین اهل سنت پیرو جناب ابو حنیفه اساساً و مبناً ارتباطی با جریان‌های طرفدار مسلمان کشی و جنگ‌های تکفیری ندارند و ابو حنیفه از قربانیان تکفیر بوده. سه بار دست کم تکفیر شده. جلسه استتابه و توبه خواستن برای ایشون بگذارن که شما اهل سنت نیستی و مخالف حدیث هستی و سنی نیستی. یعنی حساب بقیه روشن است. شعار وحدت اسلامی، شعار گفتگوی اسلامی، حمله بر صحت سخنان علماء سایر مذاهب چگونه است و فکر میکنم این جمع جزء مناسب ترین جمع ها باشد در کابل، در جمع علماء بزرگ جعفری و حنفی، در جمع اساتید دانشگاه، اصحاب رسانه، فعالان احزاب سیاسی، دانشجویان محترم و تک تک شما اینجا به حمدالله منشأ اثرید و پیروانی دارید و سخنانی برای گفتن. یک نکته از امام خمینی عرض بکنیم، نخستین عالم دین است که توانسته با یک نهضت بزرگ مردمی در عصر جدید نظام سازی بکنه و بخشی از جهان اسلام رو از سلطه استکبار و کفر خارج بکنه و به نام خدا نظام سازی بکنه با مشارکت مردم. جهان اسلام برادران عزیز امروز و همیشه به رهبرانی نیاز داره که مثل صدر اسلام، مثل رسول الله، مثل اصحاب رسول الله، مثل اهل بیت رسول الله محکم بایستند و به اون چی که عقیده دارن تصریح کنند، البته با عقلانیت، با اخلاق و عمل در کنار سخن. همجور خم بایستش بایتن چون یه لحظه که خم شدید صداش خوب شد. مردم باید بتونن به رهبرانشون، به خصوص به علماء دین اعتماد کنن. این درسیش که از خمینی میاموزیم. چی شد که مردم به او ایمان آوردند و فداکاری کردند؟ حرفهای خمینی با حرفهای بقیه علمای اسلام فرقی نداشت، کتاب و سنت بود. خودش با دیگران فرق داشت، خودش با بقیه متفاوت بود. با اون چه میگفت عارف بود، عالم بود، مؤمن بود و هزینه میداد. میگفت که وقتی که از طرف حکومت منو خواستن و تهدید کردن، پیام دادم من از اون آخوندهای نیستم که بترسم سخن خداوند رو بلند بگم و به خاطر او کشته بشم. من نمیترسم. پیغام دادم به حکومت شاه، گفتم هم خودت بدان هم به اربابات، به آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها و دیگران بگو من از اون آدم‌ها نیستم که اگر یک حکمی کردم بنشینم چرت بزنم که این حکم خودش برود. من راه میفتم دنبالش. اگر من خدای نخواسته یک وقت ببینم مصلحت اسلام اقتضا میکند حرفی بزنم، میزنم. و فقط نمیزنم، دنبالش راه میفتم، از هیچ چیز نمیترسم. من از آن آخوندهایی نیستم که چیزی بگم و بعد بترسم، نمیترسم، به حمدالله تعالی والله تا به حال نترسیدم. آن روز هم که مرا گرفتند و میبردند زندان و فکر کردم ممکنه برن تیربارانم کنند، آن روز هم آنها میترسیدند، من نترسیدم. من به ماموران حکومت تسلیت میدادم، به آنها میگفتم نترسید، چیزی نیست. امام میگه مامورایی که منو گرفتن داشتن میبردن، من گفتم الان یا میرن منو سرنیش میکنن یا هر کاری. به خودم رجوع کردم، دیدم نترسیدم و قلب من آرامه. دیدم این مامور افسر رژیم ایران که کنار من نشسته، دیدم او پاش میلرزه. به او گفتم چیزی نیست آقا جون، نترس. میگه اگر ما برای مقصد اسلامی، مقصدی که انبیا خودشان را به آب و آتش زدند، اولیاء عظام خداوند خود را به کشتن دادند، علماء بزرگ اسلام را آتش زدند، سر بریدند، حبس کردند، تبعید کردند، حبس های طولانی، اگر چنانچه ما برای مقاصد اسلام بترسیم، دین نداریم. این فرق امام با بقیه. گفت آقا وقتی کسی از مرگ میترسه دین نداره، به خدا و آخرت یقین نداره. اگه به آخرت یقین داری نمیترسی از مرگ. میگفت اینایی که میترسن از کفر و استکبار، اینا تهذیب نفس نکردن، اینا اهل دنیا هستن. میگه اصلا کسی که ماوراء الطبیعه رو قبول داره چرا باید از اعدام بترسه؟ میگه تفاوت ما با اینا اینه، اگر ما برای مقاصد اسلام بترسیم دین نداریم. دیندار برای اینکه خرقه از این عالم خالی کند میترسد، خرقه از این عالم خالی کند میترسد. اگر ما ماورای این عالم را معتقد باشیم، باید شکر کنیم که در راه خدا کشته شویم، برویم در صف شهدا، بترسیم از جوار الله، بترسیم از لقاء الله، بترسیم از چه بترسیم؟ کسی باید بترسد که جز این عالم جایی ندارد. خدای تبارک تعالی به ما وعده کرده است یک جای خوب داریم، از این عالم که برویم جای خوب داریم. اگر چنانچه به دین من رفتار کنید، فرمود جای خوب دارید. ما امیدواریم رفتار کنیم. من امیدوارم خودم به فرمان خدای متعال عمل کنم و رفتار کنم. ما از چه بترسیم؟ چه ترسی داریم ما از شماها؟ شو آخر کارتان این است که ما را اعدام میکنید. اول راحتی ماست. از این دنیا و کسافتکاری هایش بیرون میرویم، از این رنج و مهنت خلاص میشویم. آقای ما فرمود والله لابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بالثدی امه. امیرالمومنین فرمود به خدا سوگند عاشق مرگ و شهادتم بیش از عشق یک طفل به پستان مادرش، منتظر مرگ، منتظر شهادتم. خب ایشان فرموده است، البته ما نمیتوانیم چنین ادعایی بکنیم، ولی ما پیرو او هستیم. ما اگر از مرگ بترسیم، معنایش آن است که ماوراء الطبیعه را قبول نداریم. ببینید امام فرقش با خیلی دیگه از علما این بود، همه میگن خدا، آخرت، آیات جهاد، شهادت، اخلاص، فلان. خمینی عمل کرد و برای همین باورش کردن بچه ها. بچه هایی که ندیدنش باورش کردن، میگفت برید به سمت آتش میرفت. میگفت اگر با هم اختلاف کنید، خودتون به جون خودتون بیفتید، بزرگترین دروغ اینه که بگید برای خدا اختلاف کردیم. میگفت اینم دروغ. دروغ اول اینه که ماوراء الطبیعه رو میگید قبول داریم و میترسید از کفر، از استکبار میترسید. دروغ دوم میگید ما برای خدا اختلاف داریم با هم. گفت محال است برای خدا اختلاف. اختلاف مؤمن با مؤمن برای خدا محاله. اختلاف نظر ممکنه، جنگ و دعوا محاله. اگر تمام انبیا رو توی یک روستا، توی یک شهر جمع کنن، محاله یک دعوا اتفاق بیفته. ممکنه اختلاف نظر باشه مثل موسی و خضر، اما تنازع نیست. و اما مسئله امام جعفر صادق و امام ابو حنیفه، و امروز تکلیف ما به شما برادران جعفری و حنفی، برادران شیعه و سنی، در افغانستان، در ایران و در همه جهان اسلام و در شبه قاره و همه جا. جناب ابو حنیفه بین مذاهب اهل سنت فکر میکنم بیشترین پیروان رو دارن، اکثر اهل سنت پیرو این مذهبن و عمدتاً تو منطقه ما از شبه قاره هند و پاکستان، افغانستان، ایران، آسیای میانه تا ترکیه تا بالکان اهل سنت تابع مذهب ایشونن، نه سایر مذاهب. خب الان ما ببینیم که با منطقی که جناب ابو حنیفه بهش معتقده، از درون این منطق جنگ مذهبی، تکفیر، مسلمان کشی در میاد. نگاه ایشون به اهل بیت، اهل بیت پیغمبر چه نگاهی بود؟ راجع به امام جعفر صادق جناب ابو حنیفه تعابیر فوق‌العاده مهمی داره که شما همه حتما شنیدید. جناب ابو حنیفه و جناب مالک ابن انس رهبران حنفی و مالکی مستقیم در جلسات امام صادق شرکت می‌کردند. جناب ابو حنیفه بیش از 2 سال شرکت کرده و این جمله مشهور ایشانه که اگر این 2 سال نبود لولا سنتان لهلک نعمان، اگر این 2 سال نبود نعمان یعنی من ابو حنیفه هلاک شده بودم، چون بسیاری از سنت های اسلامی را از طریق پسر پیغمبر شنیدم. یا این تعبیر که اساساً اگر احکام حج رو ایشون نگفته بود مسلمین بسیاری از احکام و مناسک حج رو نمیدونستن چیه، چون در زمان بنی امیه خیلی از مناسک جابجا شد، خیلی تغییرات داده شد. ابو حنیفه قبل از اینکه در فقه مطرح بشه در کلام یک متفکر مطرحی است. ایشون اصلا قبل از اینکه به عنوان امام فقهی شناخته بشود در دوران جوانی یک متکلم زبردست، یعنی اهل مناظره است. تعبیری از جناب مالک، امام مالک نقل شده، میگه ابو حنیفه اونقدر بر بحث مسلط است و حلقه های مختلف فکری در علم کلام را میشناسه و اگر همینجا کنارت بنشینه ثابت بخواد ثابت کنه که این ستون از تلاست میتونه ثابت کنه، یعنی ستون از چوب رو اینقدر مسلطه که بهت ثابت میکنه از تلاست و تو نمیتونی جواب بدی. در قیاس و بحث اینقدر قویه. ایشون یک آدم بسته دوگم یک طرفه متعصبی نبوده، این اولین نکته. با دیدگاه های مختلف کلامی و مکاتب مختلف آشناست، آدم کس ندیده و چیز ندیده نیست، اهل گفتگوست و اهل کلامه. این آدم تکفیریه، نه از منطقه ای آدم بیاد بیرون آقا هر کس غیر از من حرف میزنه و فکر میکنه بکشید، لعن کنید، نجسم، کافرم. میگه من وقتی نظری میدم معتقد نیستم همه باید تابع من باشن، من معتقد نیستم که اشتباه نمیکنم، این آخرین نظر منه. اگر کسی نظر منو نمیپذیره اب نداره نظرشو مطرح کنه، ما گوش میکنیم. آیا از منطق ابو حنیفه تکفیر میاد بیرون؟ تعبیر دیگه است. اینا من یکی یکی سند دارم عرض میکنم براتون که روشن بشه حنفی و جعفری نمیتونن تکفیر کنن هم دیگر. جنگ سنی و شیعه اساسا محاله، ممنوع. هم امام صادق هم ابو حنیفه هر دو به دست منصور مسموم شدن. طبق روایت مشهور هر دو تا اینا رو حکومت کشته. اولین باری که حکومت میاد سراغ ابو حنیفه برای مخالفت با اهل بیت، یعنی میخواد سوء استفاده کنه از جناب ابو حنیفه که یک آدم باهوش قوی بهاسه و بعد از مباحث کلامی وارد مباحث فقهی شده. این اولین برخورده که گزارش این ملاقات رو خود جناب ابو حنیفه ذکر کرده. من این نکته که دارم عرض میکنم نقل سخنان خود جناب ابو حنیفه است طبق منابع ابن شهرآشوب. حالا اسناد دیگه هم اگه داره ولی من طبق این سند الان دارم عرض میکنم. این جناب ابو حنیفه نقل میکنه، میگه از طرف حکومت با من تماس گرفتن. میدونید ابو حنیفه رو حکومت میخواست تا حد قاضی القضات بکنه و این رو شریک حکومت کنه و ایشون نپذیرفت. چرا نپذیرفت؟ چون ابو حنیفه صریح میگه در زمان بنی امیه میگه حکومت حق اهل بیت است جناب زید، و در زمان بنی عباس میگه حکومت حق ابراهیم و محمد نوادگان امام حسن مجتبی است، نسل علی و فاطمه باید قریشی از نسل پیغمبر باشن، از فرزندان علی و فاطمه. این عقیده سیاسی جناب ابو حنیفه است. میگه اولین بار آمدن سراغ من دستگاه منصور چون مشکلاتی رو اولا میخواست حل کنه، عاجز بود، از من کمک گرفتن. همه جا صحبت از جعفر ابن محمد امام جعفر صادق بود که میگفتن فرزند پیغمبر نشسته و حکومت رو این حکومت هم قبول نداره مثل بنی امیه و میگه باید مراقب باشید قرآن تفسیر به رأی نشه، سنت رسول الله درست نقل بشه و چه و چه. اسم او مطرحه. منصور عصبانی بود. در ضمن همه شما میدانید منصور و بنی عباس خودشون رو شیعه میدونستن، به این مفهوم شیعه سیاسی، یعنی میگفتن حکومت حق اهل بیت و ما اهل بیت. اصلا بنی عباس شعارشون یه بود دیگه، دشمن بنی امیه بودن. حتی ای که آرم و پرچم بنی عباس رنگ سیاه بود، طبق نقل مشهور به عنوان عزای امام حسین بود، یعنی ما عزادار کربلا هستیم و میخوایم انتقام کربلا رو از بنی امیه بگیریم. بنی عباس با این شعار آمدن و میگفتن ما از طریق جناب عباس اهل بیتیم و همینطور از طریق جناب محمد ابن حنفیه فرزند امیرالمومنین علی ابن ابی طالب ما اهل بیت. قبلا در مبارزه با بنی امیه، بنی عباس و بنی هاشم با هم بودن، حتی جلسات مشترک در امام صادق با منصور و اینا صفاه، چون اونا هم شعار اهل بیت میدادن. بعد که بنی عباس با شعار اهل بیت پیروز میشن و بنی امیه سرنگون میشن، یک دوگانگی و شکافی و اینکه اونا میگن اهل بیت ما خودمونیم، با شما کار نداریم. خب جناب ابو حنیفه میگه در این شرایط حکومت آمد سراغ من. اول سوالاتی میکردن، من جواب میدادم، راهنمایی میخواستن میکردم. بعد در مواردی دیدم اینا برخوردشون با من سیاسی است، میخوان به دست من و امثال من جعفر ابن محمد فرزند پیغمبر رو بکوبن. اولش هم ایشون میگه ما رو دعوت کردن به یک جلسه مناظره‌ای و من رفتم. میگه خلیفه با من تماس گرفت، گفت پیروان اهل بیت در کوفه و مکه و مدینه و ایران و همه جا حلقه های علمی تشکیل دادن و اینا همه مدرسه های شاگردان جعفر ابن محمدن و اینا میگن به نام دفاع از حق اهل بیت جلوی حکومت میخوان وایستن و تو مناظره ها همه جاهای قال الصادق قال الصادق قال الصادق قال الصادق همه جا میگن، چه سنی چه شیعه، چه کسانی که یعنی پیروان مکتب اهل بیتن چه مسلمینی که پیروان مکتب اهل بیت نیستن اما محب اهل بیت هستن، دوستدار اهل بیت پیغمبرن، ولی همه جا هر جا میری صحبت اینه. میگه خلیفه ناراحت بود، امام صادق رو از مدینه خواست، گفت بیا کوفه. ما هم که کوفه بودیم در عراق. جناب ابو حنیفه که میدونید طبق روایت مشهور ایشان ایرانی، حالا افغانستان و ایران که یکی بود دیگه، ایرانی حساب، حالا بعضی میگن کابل حتی متولد شده، بعضی میگن نسا بوده، بعضی میگن کجا بوده، بعضی میگن ایران، ولی بالاخره ایشان اصالتا ایرانی به معنی قبلی قدیمیش که افغانستان ایران همه یکی بود حساب میشد. پدر بزرگ ایشون جزء اسرا جنگ به دست اعراب و مسلمین بود که بعدن آزاد شد و بعد چی شد. دوران جوانی ایشون هم به عنوان یک عالم بزرگ و صاحب حلقه فکری و فقهی و قبل از اون کلامی در عراق است، مکتب عراق در واقع یعنی ابو حنیفه. ایشون میگه حکومت جعفر ابن محمد رو از مدینه خواست، گفت بیای کوفه کارت دارم. ایشون رو تقریبا حالا محترمانه بازداشت و اینا آوردن کوفه. میگه خلیفه به من گفت که من میخوام 40 سوال مطرح کنی، سخت ترین سوالات تو حوزه انواع مباحث فقهی که این دیگه نتونه جواب بده، چون هر کی سوال مطرح کنه جواب میده، این باید اتوریتش بشکنه، این باید اینا مرجعیت سیاسی حکومتی رو که ما ازشون گرفتیم باید مرجعیت علمی هم از اینا بگیریم. میگه من اب نداره 40 سوال آماده کردم. بعد از این مباحثه ایشون میگه به نظر من افقه امت، افقه افراد پسر پیغمبره. خب این نگاه جناب ابو حنیفه به جعفر، امام جعفر صادق. ایشون میگه که وقتی که من وارد مجلس شدم امام جعفر صادق نشسته بود، به احترام من بلند شد و حتی جای خودش رو به من تعارف کرد و تکیگاه و پشتیش رو گذاشت و چنان با من به احترام برخورد کرد. من حالا جالب جناب ابو حنیفه اینو نقل میشه، ایشون میگه من وارد جلسه شدم، خلیفه بود، جعفر ابن محمد هم بود، دیدن خلیفه هیچ احساس ابهتی در من ایجاد نکرد، ولی دیدن جعفر ابن محمد فرزند پیغمبر من رو مبهوت کرد، ابهت ایجاد کرد و تو قلب من رفت. من او رو در به لحاظ اخلاق و فقه و اینا چنین شخصی میشناسم. پس حنفی نمیتونه بگه شیعه جعفر ابن محمد کافره. چنان که شیعه جعفر ابن محمد نمیتونه بگه اهل سنت مردمی که دارن به یکی از این چهار مذهب اهل سنت عمل میکنن اینا کافرن، جهنمیان. ممکنه بگه اختلاف نظر داریم. خب امام ابو حنیفه با امام شافعی اختلاف نظر، امام شافعی با ایشون اختلاف نظر، امام مالک با او، اینا همه با هم اختلافاتی دارن، توافقایی هم دارن، اشتراکات زیادی هم دارن، ولی با زبان تکفیر و تهدید با هم صحبت نکردن، حتی توهین نکردن به هم. ببینید امام جعفر صادق یک شبه مناظری با جناب ابو حنیفه داره سر مسئله قیاس، تو کتابای اصولی ما هست، اونجا نشون میده اختلاف نظره که امام صادق اعتراض میکنه میگه قیاس درسته، اما تا ایحد ایشون هم جواب میده، بحث میکنه، من اون رو کار ندارم. ولی نشده که یکی به یکی گفته باشه تو بیدینی. ضمن اختلاف نظرها، حالا او وارد او بحثش نمیخوام بشم، اما ابو حنیفه گرایش علنی به اهل بیت پیغمبر داشته. چند نمونه شو عرض میکنم. کتاب الامام صادق از عبدالحلیم، جناب ابو حنیفه به ایشون تعبیری که سلام میکنه اینه که فدایت شوم یبن رسول الله، فرزند رسول الله. به اینجوری جناب ابو حنیفه با امام صادق روبرو میشه، امام صادق با ایشون با احترام مواجه میشه. ابو حنیفه روایات متعددی از امام صادق نقل کرده، مدتی در مدینه با ایشون بودن، راویان اسناد ایشان راویان او از امام صادق رو ثبت کردن که بعضیش در کتاب ابو یوسف که شاگرد برجسته ابو حنیفه است و ناشر دیدگاه های فقهی ایشون هست آمده. جناب ابو حنیفه در مبارزات سیاسی علیه هم بنی امیه هم بنی عباس در کنار اهل بیت بوده، یعنی ضد حکومت اموی و عباسی، به دست هر دو حکومت زندان رفته. من خواهش میکنم دقت کنید، هم در زمان بنی امیه هم در زمان بنی عباس در دفاع از حق اهل بیت در حکومت در هر دو رژیم زندان رفته. این چی رو نشون میده؟ در زمان بنی امیه ایشون طرف زید بود. زید کیه؟ زید نوه امام حسینه، فرزند امام سجاد، فرزند پیغمبر، عموی امام صادقه. زید کسی است که جهاد مسلحانه کرد برای انتقام کربلا علیه حکومت بنی امیه و به شهادت رسید و جنازه شو تا مدت ها گذاشتن به در و دیوار دروازه ها که همه بترسن. خب ابو حنیفه فتوا داده هر کس در رکاب زید نوه امام حسین فرزند پیغمبر بجنگد و کشته بشود شهید است. ایشون حتی جایی میگه اگر خودم میتونستم در این جهاد شرکت میکردم. این نگاه ابو حنیفه است به اهل بیت، به فرزند حسین، به فرزند پیغمبر. ابو حنیفه با مجاهدین اهل بیتی علیه حکومت بنی امیه و بنی عباس همکاری میکنه، به زید ابن علی کمک میکنه. فراخان قیام کرده ابو حنیفه به شهرهای مختلف در عراق که ملحق بشید به زید. حق حاکمیت با زید و اهل بیت بنی امیه حق حکومت ندارن، اینا قاصدند. فتوا داده ابو حنیفه. از ابو حنیفه سوال کردن ما در این جهاد شرکت کنیم شرعی است؟ جواب میده قیام زید برابر است با خروج رسول الله در روز بدر. هر کس در قیام زید در دفاع از اهل بیت با حکومت بنی امیه به جنگ، مثل اینکه در جنگ بدر جزء بدریون در رکاب رسول الله بوده. محمد ابو زهره در کتاب ابو حنیفه و جناب بزازی در جلد یک صفحه 55 از کتاب مناقب ابی حنیفه ای رو نقل میکنه، منابع اهل سنت. بعد ایشون میپرسه که خب شما که یک همچین حکمی دادی چرا خودت نرفتی؟ میگه که امانتهای شرعی مردم دست من بود و من برای اینا نمیتونستم، اگه میرفتم کشته میشدم، این امانتها چی میشد؟ لذا رفتم به ابن ابی لیلی هم گفتم این امانتا رو بگید من برم جهاد در کنار زید و اهل بیت. ایشون قبول نکرد، ترسید یا قبول نکرد. لذا من به خاطر که این امانتای مردم مثلا گم و گور نشه دیگه نرفتم جهاد. نکته دوم، کتاب مناقب ابو حنیفه از جناب مکی جلد 2 صفحه 84 متهم میشه که به لحاظ سیاسی شیعه است. میگن درسته تو به لحاظ فقهی و کلامی شیعه نیستی، تفاوتای داری، اشتراکات داری، ولی به لحاظ سیاسی تو شیعه‌ای. شما میدونید امام شافعی هم تو جبهه دفاع از حق اهل بیت و فرزند امام حسین قیام کرد، جنگید. ایشون در یمن قاضی بود. جناب شافعی اهل کجاست؟ نمیدونید؟ اهل قزه. فلسطینیه، مادر ایشون علوی بود، علوی های فلسطین و لبنان. بعضی استادای امام شافعی مثلا جناب نفیسه است که از اهل بیت، ایشان سلاح برمی‌داره در یمن در دفاع از اهل بیت. شافعی در یمن اسیر حکومت شده، آوردنش بغداد و تا پای چوبه دار رفته، پای چوبه اعدام امام شافعی رو عفو کردن، اعدام نشده. چرا؟ شعارش این بوده حکومت حق اهل بیت و قیام واجب شرعی است، همکاری با او واجبه. اون نظر امام ابو حنیفه، این نظر امام شافعی. امام مالک هم علیه حکومت قیام کرد با شعار دفاع از اهل بیت. ما اینا رو نمیدونیم برادرها، تاریخ و سنت رو اینا رو نمیدونیم، نه ما میدونیم نه شما میدونیم. اینا که عرض میکنم چند نفر از شما اطلاع دارن؟ هیچ کدوم، هیچ کس اطلاع نداره. همه فکر میکنم که این جنگ و دعواهایی که بعضی الان میکنن اینا همون رهبران ما هم همینجوری بودن. نه آقا، رهبران چهار مذهب سنی و رهبران شیعه تو یک جبهه بودن، اختلاف نظرشون هم مثل دو تا عالم با هم بحث میکردن. طرف آمده به امام صادق میگه ما تو یک محله منطقه هستیم، اینا مسلمانن ولی پیروان اهل بیت نیستن، ما دیگه رابطه‌مون رو با اونا قطع کردیم. امام صادق فرمودن اشتباه کردید، باید برید به خانه هاشون، باید دعوتشون کنید سر سفره هاتون، باید برید در مسجد اونها به اونها اقتدا کنید، باید به عیادت مریض هاشون برید، در تشییع امواتشون شرکت کنید. بعد امام صادق فرمودن هر کدام از شما که اگه خودتون شیعه ما میدونید، من دارم به شما میگم شرکت در صف نماز جماعت کسانی که پیرو ما نیستند، شرکت در صف اول نماز جماعت اونها مثل شرکت در نماز جماعت در صف اول پشت پیامبر اکرم جد ماست، مثل که پشت جد ما نماز خوندید. میرید پشت ائمه اهل سنت به اصطلاح امروز، او روز که همچه عنوانی به این شکل نبود، میرید پشت اونا اقتدا میکنید. به امام صادق گفتن آقا یکی از پیروان شما رفته مسجد النبی وایساده بلند بلند به خلیفه اول و دوم و اینا توهین میکنه. امام صادق فرمودن که لعنت برو این حکومت که مسئلهش ابوبکر و علی نیست، اینا هیچ کسی قبول ندارن، ولی از این حرفا استفاده میکنن، فردا به اسمی که آی سب کردی لعن کردی میان زنانو میکشن. این کار تو خدمت نیست. این نگاه امام جعفر صادق. ابو حنیفه در زمان بنی امیه از زید دفاع میکنه، بنی عباس آمدن نوه امام حسن مشتبه قیام مسلحانه کردن، جناب محمد ابن عبدالله ابن حسن و برادرش ابراهیم ابن محمد ابن حسن، اینا پرچم قیام مسلحانه علیه بنی عباس برداشتن. ابو حنیفه زمان بنی عباس اعلام کرد جهاد در رکاب فرزندان امام حسن مشتبه که اهل بیتن، فرزندان علی و فاطمه هستن، واجب است. باز زمان بنی عباس حکم جهاد میده ابو حنیفه به نفع اهل بیت. دقت کنید اینا رو، این نگاه ابو حنیفه است به اهل بیت پیغمبر به لحاظ سیاسی. زمان هر دو رژیم اموی و عباسی زندان رفته، اونجا به خاطر دفاع از زید نوه امام حسین، اینجا به خاطر دفاع از ابراهیم و محمد نوادگان امام حسن علیه السلام. این نگرش سیاسی ایشونه. اینقدر این قوی بود این موضع گیری ایشان که بعضیا همون موقع میگفتن که ابو حنیفه شیعه زیدی، و شما میدونید شیعیان زیدی تابع فقه ابو حنیفه، به لحاظ کلامی به اصطلاح شیعه هن، به لحاظ فقهی حنفی هن، یعنی به لحاظ سیاسی میگفتن این شیعه هست. جناب مالک در جنگ علیه حکومت به نفع اهل بیت فتوا داده، البته ایشون بعدن حالا به دلایلی تقیه کرد، همکاریایی کرد با حکومت، ولی اینا مخالف بودن، همه این طرف بودن. سند دیگه که عرض میکنم، جناب محمد ابو زهره در کتاب ابو حنیفه صفحه 165 این عبارت چون میخونم، میگه ابو حنیفه در گرایش و عقیده درباره حاکمان زمان خود شیعه بود، یعنی خلافت را حق فرزندان علی و فاطمه میدانست و ایشان معتقد بود خلفای زمان خودش یعنی بنی امیه و بنی عباس همه قاصب حکومتند و به اهل بیت پیغمبر ستم کردند. درست شد؟ یک سوال دیگه اون موقع مطرح شده بود که آیا در جنگ جمل که خب دو طرف جبهه اصحاب پیغمبر بودند، آیشون طرف برادر ایشون محمد ابن ابی بکر این طرف جبهه است، خواهر اون طرفه، برادر این طرفه، بعضی اصحاب اون طرفن، بعضی این طرفن. جنگ جمل خب خیلی جنگ سخته، علی بن ابی طالب بیعت کردن، بعد میگن که نه دیگه بیعت کردیم به خود بده. حالا براندازی بعد از بیعت، یک اختلافیش بین بزرگان که آیا در جنگ جمل درسته که علی ابن ابی طالب بیعت شده باش امیرالمؤمنین بوده، اما آیا او جنگ درست بوده یا باید علی باید صبر می‌کرده، حالا مثلا بخشی از حکومت اونا بگیرن بخش از اینا این کارو باید می‌کرد. ابو حنیفه نظرش چیه داری با؟ کسی از دوستان میدونه؟ از او درباره جنگ جمل پرسیدند که آیا علی در این جنگ همه کاراش حق بود؟ گفت علی در جنگ جمل به عدالت رفتار کرد و هر که با علی جنگیده است علی بر حق بوده است. این نظر جناب ابو حنیفه. میگه تمام اون سه جنگی که تحمیل شد، صفین و جمل و نهروان، چه خوارج چه معاویه چه جنگ جمل، جناب ابو حنیفه میگه هر کس با علی جنگیده است علی بر حق بوده است. اونا اهل باقی بودن، این تعبیر ایشونه. یا این تعبیر که میگه امیرالمؤمنین علی تنها زمانی با مثلا طلحه و زبیر جنگید که با او بیعت کردند و بیعتشون را شکستند، بنابراین ایشون میگه در اون قضیه هم علی خطا نکرد. این دیدگاه جناب ابو حنیفه است، دیدگاه فقهی و کلامیشه، و میگه اصلا اولین باری که حکم شرعی باقی اهل باقی معلوم شد زمان علی ابن ابی طالب بود، چون قبلش که جنگ مسلمین با هم دیگه نبود. این اولین بار بود که ما فهمیدیم حکم شرعی قضیه چیست. کتاب مکی در المناقب، اون یکی دیگه هم در المناقب، دو تا کتابه، یکی جلد 2 صفحه 24 دقت کنید. خب ایشون اگر اهل به اصطلاح سازش و اینایم بود، خب نباید ایشون حرفا رو میزد، چون هر کدوم از حرفا بالاخره تو حکومت ای برابر دشمنانی برای ایشون پیدا میکرد. روزی امام ابو حنیفه به یاران خود گفت، جناب مکی در المناقب، مناقب امام ابو حنیفه، میگه روزی ابو حنیفه به یاران خود گفت میدانید چرا شامیان از ما کینه دارند؟ یعنی اموی ها. گفتن نه. گفت چون اگر من در نبرد علی ابن ابی طالب در صفین میکردم ما همراه علی بودیم. میدانید چرا فلانی ها، باز اسم یک گروه دیگه، از ما کینه دارند؟ گفت نه. گفت چون ما اهل بیت رسول الله را دوست داریم و به فضائل آنها معترفیم. نقل قولای متعددیه. مسئله سوم، جناب ابو حنیفه چجوری از دنیا رفت؟ بله، به مرگ طبیعی بود یا کشته شد؟ به دست کیا؟ چرا ابو حنیفه کشته شد؟ اگه میخواید بفهمیم خط و ربط ابو حنیفه چیست، خب ببینیم چجوری که این که در زمان زندگیش بوده، و مرگ ابو حنیفه ببینیم چجور مرگیه. همون کسانی که امام جعفر صادق رو مسموم کردند، همونا ابو حنیفه رو مسموم کردند. همونایی که خواستن از ابو حنیفه علیه امام جعفر صادق و اهل بیت استفاده کنند، دیدن او اختلاف نظر فقهی و کلامی با شیعه داره ولی تکفیر نمیکنه و علیه حکومت و از حق اهل بیت دفاع میکنه، همونا مسمومش کردند. راجع به علت کشته شدن چند تا نظر هست، ولی این که همه قبول دارن، حکومت گفت یا رئیس قوه قضاییه ما بشو، گفت نه. یعنی چی نه؟ یعنی این حکومت شما رو من مشروع نمیدونم، ولی اگه حکومت مشروع بود خب من باید کمک میکردم، بله میامدم افتخار میکردم قاضیشم میشدم. قاضی القضات حکومت خلافت عظیم اسلامی در زمان ابن عباس رو نمیپذیره، احضارش میکنن از کوفه به بغداد، حکومت دستور میده بهش و نمیپذیره، شلاق میخوره، زیر شکنجه کشته میشه، در زندان از دنیا رفته. همون کاری که با موسی بن جعفر کردن، فرزند امام صادق، که در زندان هارون از دنیا رفت زیر شکنجه. بعضی میگن گفتن چون قضاوت رو نپذیرفتی توهین کردی به ما، باید شلاق بخوری و چند روزه به. بعضی میگن ایشون قضاوت رو از سر تقیه پذیرفت، یعنی دید زور دیگه، ظاهر قبول کرد در واقع نمیخواست انجام بده، و خلیفه خلافت فهمید و ایشون رو از سر راه برداشت، چند روز بعد از دنیا رفت. گفتن چون حمایت کرده از دعوت محمد و ابراهیم، دو فرزند نوه امام حسن ابن علی مثلا مشتبه فرزند پیغمبر، چون فتوا داده به وجوب قیام به همراه جناب ابراهیم علیه بنی عباس، بنابراین متهم است به تشیع و متهم است به اینکه پیرو ابراهیم ابن عبدالله ابن حسن است. این اتهام ابو حنیفه است که وقتی میفته زندان. سند بعدی در مقاتل الطالبین ابو الفرج اصفهانی صفحه 247 نقل میکنه از عبدالله ابن ادریس، از ایشان پرسیدند که ابراهیم از اهل بیت قیام مسلحانه کرده، حکم شرعی این قیام چیست؟ از ما خواستن به اینا ملحق بشیم، جهاد کنیم علیه حکومت، حکم شرعیش چیست؟ جناب ابو حنیفه میگه به او ملحق شوید و قیام کنید. حکم شرعی من اینه. نامه ای مینویسه به ابراهیم، ابو حنیفه نامه نوشته به ابراهیم، گفته بیا کوفه، بیا پیش ما، مخفیانه بیا، ما اینجا جا داریم برای مخفی کردن تو که قیام مسلحانه کردی علیه حکومت، و نیروهایی داریم که به تو ملحق میشن در کوفه تا بعد بری به سمت بغداد برای براندازی حکومت. پنهانی به کوفه بیا، اینجا پیروانی داری که حاضرند به ابو جعفر منصور شبیخون بزنند و یا او را بکشند خلیفه را، یا اسیر کنند و به نزد تو بیاورند که حکومت حق شماست. نامه دیگه افتاد، یکی از این نامه ها میفته دست حکومت، دست منصور. بعضی ها گفتن این نامه بعد از شکست قیام افتاده دست منصور خلیفه، بعضی ها میگن همون زمان افتاد. خلیفه وقتی متوجه میشه بازداشتش میکنن، سپس شربتی به او نوشاند که در اثر آن از دنیا رفت. همون کار که با اهل بیت میکردن، همون کار که تو زندان با موسی بن جعفر کردن، قبلش با امام صادق کردن، با امام رضا علی ابن موسی رضا، همه را همینطوری کشتن. فقهای دیگری، بزرگان دیگری از اهل سنت که شیعه اهل بیت به اون معنای خاص کلامی اعتقادی به حساب نمی آمدن، اما به لحاظ سیاسی اجتماعی می گفتن حکومت حق اهل بیت است. کسان دیگری که در این قیام بودن از بزرگان و فقهای بزرگ اهل سنت در همان زمان، جناب مالک ابن انس، رهبر برادران مالکی، مذهب مالکی که عمدتا در آفریقا هست، توی افغانستان و اینجا مالکی نیست، نه؟ محدوده. جناب مالک هم جزء قیام مسلحان علیه حکومت بوده به نفع ابراهیم. دیگه کیا بودن؟ جناب اعمش، جناب مسعر ابن کدام، جناب عبادت ابن عوام، عمران ابن داوود قطان، شعبت ابن حجاج و و و، اینا از فقهای مطرح اهل سنت هم در اون زمان، که همه در این دوتا جنگ، یعنی هم جنگ زید علیه بنی امیه، هم جنگ ابراهیم علیه بنی عباس، و فتوا و حکم دادن و جهاد کردن، و بعضی ها مثل جناب امام شافعی اسیر شده تو جنگ که بعد حکومت عفو کرده. و اینا میگفتن شهدای این قیام مثل شهدای بدر، همون حرفی که از ابو حنیفه نقل میشه، گفتن این بدر صغراست، اون بدر کبرا بود، این بدر صغراست، او برای اصل اسلام بود، ای برای حفظ اسلامه. این نگاهشون بوده، همون حرفی که راجع به کربلا قیام امام حسین هست که نقل میشود که اسلام حدوثش با پیامبر است و بقایش با حسین بود، که اگر حسین کشته نمیشد در کربلا، اسلام میشد اسلام دیگه یزید و اینا، همون اسلامی که اینا قبول. ابو حنیفه در مسئله حسین و یزید چه موضعی داشته؟ ایشون در مسئله کربلا بیطرف بوده، کسی که با زید نوه امام حسین میگه این بدر صغراست، با خود حسین نیست. اینا خیلی بحثای به نظر من مهمیه و اطلاع نداریم ما برادران عزیز، اینا رو نه شیعه میدونه نه سنی میدونه، هیچی نمیدونه. خیال میکنی همین بحثایی که ما نگاهای بدی که گاهی به هم دیگه داریم، فکر میکنیم رهبرای ما هم اینجوری بودن تو یک جه. بله ما تو فقه پیروان اهل بیت، فرزندان پیغمبریم، شما تابع امام ابو حنیفه، او تابع امام شافعی، ولی اینا نمونه هایی از ارتباطات جناب ابو حنیفه با بزرگان تشیع و پیروان اهل بیت. سعه صدر داره، هم استاد سنی داره هم استاد شیعه داره. ابو اسمت از ابو حنیفه میپرسد از چه کسانی حدیث بشنوم؟ ایشون گفته هر کس تابع هوای نفسش نبود و عادل بود ازش حدیث نقل کنید بجز شیعیان. این جمله رو نقل میکنن، نقل کردن. خب راویش کیه و خود امام ابو حنیفه صریح چی گفته و چه کرده؟ خود ایشون از امام جعفر صادق حدیث نقل میکنه که در منابع اصلی حدیث اهل سنت هست. چطور ایشون خود ایشون نقل بکنه از بعضی از فقها بزرگان شیعه و بعد بگه که شیعه کلا فاسقن؟ این دو تا جواب داره حداقل تو این فرصت کوتاه. جواب اول، تنها راوی این جمله ابو اسمت است که ایشان نامش نوح ابن مریم مروزی است و جناب حافظ زین الدین عراقی در کتاب تذکرة الحفاظ نقل میکنه که جناب حافظ زین الدین عراقی از حفاظ علمای بزرگ اهل سنت، حدیث سازان و وزاعان یعنی جعالان حدیث، جلالان تاریخ نقل میکنه، میگه نوح ابن مریم مروزی قاضی مرو چجور آدمیه؟ بعد نقل میکنه جناب حاکم نیشابور نقل میکنه به ابو اسمت گفتن شما این همه احادیث در باب فضائل سوره سوره قرآن به نقل از اکرمه از ابن عباس نقل میکنی، سندش کجاست؟ بعضی از اینها جز شما راوی دیگری ندارد، شما کی اینا رو دیدی؟ شما که تو قرن دومی چجوری اینا رو شنیدی؟ ایشون جواب میده دیدم مردم از قرآن روی گردان شده اند و به فقه ابو حنیفه میپردازند و گرفتار مقاضی محمد ابن اسحاق شده اند، یعنی به جای قرآن مشغول فتواهای ابو حنیفه و مقاضی ابن اسحاق اند. از این رو این حدیث را به خاطر امر به معروف ساختم. گفتم آقا شما که میخواین بخونین چرا این میشینین کتابای فقهی ابو حنیفه و مقاضی فلانی رو میخونین؟ خوندن این آیه این حدیث اینقدر ثواب داره، اینو بخونی الان میری به بهش. بله خوندن قرآن 100% هر آیش هزاران آثار و برکات دنیوی و اخروی داره، ولی تو چرا از قول پیغمبر دروغ میگی؟ میگه برای امر به معروف. دیدم مردم کم قرآن میخونن، گفتم قال رسول الله فلان که بیشتر قرآن میخونن. هدفم خیر بود، هدفم خیر بود. ایره ایشون نقل میکنه میگه این آدم نقل میکنه که ابو حنیفه او حرف زده، کسی که خودش میگه آقا کتابای ابو حنیفه داره جای قرآن رو میگیره بین بعضی از مسلمین، حدیث جعل میکنه. ایشون از قول ابو حنیفه میگه گفته که شیعه هیچ کدامشان ثقه نیستن، هر کس شیعه ولو آدم صالح پاکم عابد با تقوای باشه این فاسقه چون شیعه است. این ایشون فقط نقل کرده از ابو حنیفه، کس دیگه نقل نکرده. جناب ابن حجر محدث بزرگ اهل سنت در زندگی نامه همین شخص میگه همه بر دروغگو بودن او اتفاق نظر دارند، داره نظرش راجع به راویا نقل میکنه. جناب عباس ابن مصعب میگه پدر این آدم، پدر نوح ابن ابی مریم، فردی مجوسی بود، آتش پرست زرتشتی بود. با اینکه ابو حنیفه زنده بود درخواست کرد که نوح قاضی مرو شود، از این رو ابو حنیفه به او نامه ای نوشت و او را نصیحت کرد که کمی به فکر آخرتت باش. یعنی آدمی که نگاهش به ابو حنیفه اینه نقل میکنه از ابو حنیفه چنین تعبیری رو. حالا اینکه ایشون در جعل حدیث چیکار کرده کار ندارم، بحث کار ندارم. میگه اصلا فرض کنیم، جواب دوم، فرض کنیم این واقعا ایشون اینو نقل کرده از ابو حنیفه، خب چطور میشه که خود جناب ابو حنیفه خلاف این حرفش عمل کرده؟ که معلوم میشه این جمله دروغه، معلوم میشه نقل قول دروغه، تهمت به ابو حنیفه است. میگه چگونه است که ابو حنیفه از چیزی نهی کند و خود آن را انجام دهد؟ جناب ابو حنیفه در بین علماء پیرو اهل بیت و شاگردان جعفر ابن محمد حاضر میشد و از آنان حدیث میشنید و روایت میکرد و در مسانید و کتب او و شاگردانش مثل کتاب الآثار، مثل کتاب الخراج، مثل کتاب الرد علی الاوزائی و و و بسیاری از روایاتی رو ابو حنیفه گفته و شاگردانش نقل کردن که مأخذ حدیث علمای شیعه. چطور ایشون میتونه همچین سخنی گفته باشد؟ میگه اصلا چرا خشم خلیفه رو برانگیخت؟ و الا که خلیفه بالاترین مقام حکومت رو تعارف کرد تو سینی. میگه که کسانی که از جمله ابو حنیفه از اونها نقل حدیث کرده است و از بزرگان شیعه بودند اسمشون رو میاره. کیایان؟ جابر ابن یزید جعفی کوفی، حبیب ابن ابی ثابت ابو یحیی قیس کوفی، ابن راشد نهدی، عطیه ابن سعد اوفی، سلمت ابن کهیل حضرمی، اجله کندی، اسماعیل ابن عبدالرحمن ابن ابی کریمه، منهال ابن عمر کوفی، عدی ابن ثابت انصاری، زبید ابن حارث و و. خب اینا که همه جزء محدثین و فقهای شیعه ان، چرا جناب ابو حنیفه از اینا حدیث نقل کرده؟ از طریق اینا از پیغمبر نقل کرده. و استادان دیگری که ایشون قبول داشته اونا رو پیش اونا میرفت، البته انتقاد میکرده، نظر داشته، ایشون اهل بحث بوده، آدمی نبوده که هر کسی هر چیزی بگه چشم. اگه متفکر نبود یک همچی جریان عظیم ایجاد نمیکرد. مگه یک آدم عادی میتونه بعد از هزار سال چند صد میلیون مسلمان احکام دینشون رو از طریق او بپرسن و بشنون؟ در کتب صحاح همی احادیث رو با اعتماد به ابو حنیفه نقل میکنن که سند حدیث فقط از شیعه است، علما شیعه و پیروان اهل بیت. اون چه که دارن بین ما نقل میکنن، توی ملت های شیعه پخش میکنن سنی ها دشمن اهل بیتن، اینا قاتل فاطمه زهرا هن، اینا ناسبی هن همشون، اینا همشون تکفیری هن، معتقدن آمریکا و اسرائیل دشمن ما نیستن، سنی ها دشمن ما هن. سنی ها اهل بیتو کشتن، سنی ها امام جعفر صادق رو فهم کنن، حکومت بنی امیه بنی عباس علامت سنیه. اینا نمیدونن که ابو حنیفه و شافعی و همه در دفاع از اهل بیت کتک خوردن و زندان رفتن. بین اهل سنت میری تو ذهنشون کردن شیعه قرآن رو قبول نداره، میگه تحریف رو قبول داره. خب روایت تحریف که هم تو منابع سنی هست هم تو منابع شیعه، مگر شیعه قبول داره؟ مگه سنی قبول داره؟ آقا اینا آخر نمازشون میگن خان الامین خان الامین خان الامین. آقا یک عالم بزرگ یه وقت پرسید، گفت شما آخر نمازتون چجوری سلام میدین؟ گفتم از همین سلام معمولی ها که شما میدین. گفت نه چی میگین؟ گفتم آقا سلام بر پیغمبر و سلام بر فلان. گفت خان الامین نمیگین؟ میگن شیعه آخر نمازش میگه خان الامین، یعنی جبرئیل امین خیانت کرد، قرار بود به علی وحی کنه، رفت به محمد وحی کرد. اینا رو باور کرده، هر چی میگم دروغه. میگه نه شما شیعه ها تقیه هم میکنی، تقیه میکنی. گفتم تقیه که همه میکنن، تقیه یعنی جایی که طرف عقل نداره، شمشیر دستشه، اهل بحث نیست، یک چیزی گفت بگو بله هم که شما میفرمایید، هم که شما میفرمایید. تمام ائمه بزرگان اهل سنت همه اهل تقیه بودن، همشون اهل تقیه بودن. همین شما همتون اهل تقیه این، چون همه حرفتون رو که نمیتونین راجع به مسائل کشور بگین که ما هم اهل تقیه این. اصلا تقیه یعنی عقل، تقیه نفاق نیست. نفاق یعنی شما اصلا یک پروژه مادی داری، دنبال دنیا و ثروت و قدرتی، میخوای دیگران رو فریب بدی، بله سوارشون بشی. تقیه چیه؟ تقیه یعنی مبارزه مخفی، یعنی وقتی که طرف دیوانه است و جلاده، حرف حساب دستش نیست، شمشیر گرفته سر بچت میخواد قطع کنه، میگه اینه که من میگم درسته، اینه که تو میگی، بگو آقا اینه که شما میگین درسته. یک مست دیوانه، الان شما میرید خونه تو کوچه، یک آدم مست دیوانه با چاقو و قمه جلو تو بگیره، بگه من نظرت نمیدونم سیاسیم اینه، تو چیه نظرت، شما چی میگی؟ باید بگه آقا دقیقا نظر من نظر شماست، شما درست فرمودی. باید روانی الان میزنه با چاقو سر بچه رو میبره، بگو. ولی یه وقت شما رو آوردن جلوی جمعیت، شما رهبر اسلامی، عالم اسلامی هستی، بهت میگن علیه قرآن باید حرف بزن، تو اگر حرف بزنی خائنی. اینجا دیگه تقیه نیست. حسین ابن علی چرا تقیه نکرد؟ چرا با 70 نفر رفت به جنگ 30,000 و 100,000 و یکی یکی دختران پیغمبر رو حجاب از سرشون برداشتن به اسم اسلام؟ چرا حسین تقیه نکرد؟ برای که دیگه اصل اسلام در خطر بود. زمان شاه بعضی تقیه میکردن، هی میترسه، هی که بعد امام گفت آقا تقیه برای حفظ اسلام است، نه برای حفظ شما، اسلام در خطر است. تاریخ هجری هجرت پیغمبر رو کردن تاریخ شاهنشاهی، قسم به قرآن رو برداشتن، گفتن قسم به کتاب مقدس که یهودی و مسلمان و بهائی و اینا چیز کنن، قسم به قرآن رو برداشتن، حجاب رو ممنوع میکنن تو مدارس اینا. شما نشستی اینجا هی تقیه، اینجا جای تقیه نیست دیگه. گفت تقیه حرام است ولو بلغ ما بلغ، دیگه جای تقیه نیست. تقیه قرار نیست که ما رو حفظ کنه ولو اسلام از بین رفت. تقیه اسلام رو حفظ میکنه وقتی که شما در اقلیتی برای حفظ اسلام شما باید بمونی، نه برای حفظ خودت. بنابراین تقیه اونجوری که شیعه میگه همون چیزی که قرآن میفرماد، سند تقیه اسلامی سه تا آیه قرآنه. وقتی جناب عمار پدر و مادرش شهید شدن زیر شکنجه، ایشون زیر شکنجه بالاخره یه مقداری همراهی کرد شهید نشد، آمد خدمت رسول الله گفت آقا سر من شرمندم، پدر و مادر من جناب یاسر جناب سمیه مقاومت کردن شهید شدن، من برای که کشته نشم پیامبر فرمودن ناراحت نباش، عیبی نداره. یه وقت آقا آبروی اسلام و خطر فریب مسلمینه و توجیه ظلم و کفر، تقیه نداریم. 72 نفر با 30,000 به جنگ شهید بشی. همین حرفی که امام میگفت اگه به آخرت عقیده داری از شهادت نمیترسی، هر کی از مرگ میترسه آخرت رو قبول نداره. فکر بهشت اگه قبول داری از چی میترسی؟ خمینی میگفت آقا این انتصر الله ینصرکم مال صدر اسلام فقط نبوده، مال الان هم هست، این سنت الله هست. سر قضیه سلمان رشدی که توهین کرد به زوجات پیغمبر و به اصحاب پیغمبر، خب همه شنیدن، خیلی هیچی نگفتن. امام حکم داد که هر کس هر جا دستش رسید به این خبیث اعدامش کنه، هر کس کمک کنه به چاپ این کتاب او هم حکمش اعدامه، هر کس در این مسیر کشته بشه شهید راه خداست. گذشت او دورانی که ما وایستیم نگاه کنیم شما توهین کنید. خیلی ها ترسیدن داخل ایران، بعضیا به امام پیغام دادن که آقا این که خلاف همه عرف جهان و خلاف دیپلماسی و ایناست. امام گفت گور پدر دیپلماسی، من بذارم به رسول الله، به ناموس پیغمبر، به اصحاب پیغمبر، به اهل بیت توهین کنند برای که دیپلماسی چیه؟ دیپلماسی چیه؟ یکی آمد گفت آقا در تاریخ چی می‌نویسن؟ نمیگن اینا به خاطر یک کتاب، به خاطر یک کتاب حکم اعدام دادن، تو تاریخ چی می‌نویسن؟ امام گفت من برای تاریخ کار نمی‌کنم، من برای خدا کار می‌کنم. گفت من جواب خدا رو باید بدم نه جواب تاریخ. تاریخ چیه؟ من جواب خدا رو باید بدم. خداوند اجازه نمیده ما باشیم نگاه کنیم اینا توهین بکنن، هی سوارمون بشن، سواری بگیرن باز ما تشکر کنیم ازشون. برادران عزیز دست همه تون رو من میبوسم، همه با هم کمک کنیم این خطر بزرگ فرهنگی رو بیرون کنیم. میره میگه شما همه بزرگان خواص نخبگان حوزه دانشگاه رسانه، شما هم اینا رو نشنیده بودید، مردم ما هم نشنیدن، دارن تو شیعه تبلیغ میکنن این سنی ها همه دشمن اهل بیتن، اینا قاتل فاطمه زهرا، نکاحشون باطله، اصلا فریب میخورن. هم تو منابع شیعه هم تو منابع سنی حدیث جعلی هست. آقا ما تو شیعه کسانی داریم، جریان اخباری میگن هر حدیثی که در کتب اربعه شیعه آمده حتما درسته. خب علمای ما اصولی ما گفتن آقا نه، آقا ما حدیث جعلی داریم، حدیث با سند ضعیف داریم، حدیثایی داریم که معناش مبهمه، باید کنار قرآن بگذاری، کنار احادیث دیگه بگذاری، بعد با عقل برو سراغ حدیث، نه بدون عقل. ابو حنیفه گفت بله آقا خیلی از احادیثی که اهل حدیث میگن من قبول ندارم، بر اساس اونا من فتوا نمیدم. مگر به همین دلیل جناب ابو حنیفه تکفیر نشد؟ مگر نگفتن تو سنی نیستی؟ چون سنی یعنی کسی که سنت رو قبول داره، سنت هم یعنی حدیث. تو همه احادیثی که نقل شده در منابع ما همه رو قبول نداری، بعضیش رو در سندش خدشه داری قبول نداری، پس تو سنی نیستی اصلا. خب اینا هست تو آثارش، کتابا هست تو منابع، اساسا کسی کتاب نمیخونه دیگه. دارن رسانه های دشمن برای ما فرهنگ سازی میکنن. آقا شیعه رو دشمن داره تعریف میکنه، سنی رو دشمن داره تعریف میکنه، همین قضایی که جلوی چشم ما بوده دشمن تعریف میکنه. پیروز خدمت آقا بودیم در اونجا، یک کلمه من گفتم که داشتیم بحث میکردیم از اینکه امام میگه آمادگی برای مرگ و لقاء الله علامت ایمان به خداست، به خاطر ناآگاهیه. رسانه های دشمنن. کی در عالم اسلام پرچم جهاد رو برد بالا جز خمینی؟ هیچ دولتی در جهان اسلام به فلسطینی ها حتی یک فشنگ نداده تا همین الان که ما داریم با شما صحبت میکنیم، یک فشنگ. فقط ایران داد. این موشکایی که از تو غزه فلسطین به دست حماس سنی و جنوب لبنان به دست حزب الله شیعه تو سر اسرائیل خورد، این موشکا از کجا رفته بود اونجا؟ در بوسنی بوسنیایی سنی قتل عام میشد به دست سربها، جز ایران هیچ کس کمکشون نکرد. بچه های ما رفتن تو بوسنی شهید شدن در دفاع از سنی حنفی. بچه های ما به اینا اسلحه رسوندن، موشک رسوندن، سازماندهیشون کردن که به جنگن با سربا، دفاع از ناموس مسلمان. مثلا بحث ما سنی و شیعه نبوده، یک بار امام یا رهبری نگفتن آقا کجا سنی هم کجا شیعه، مسلمان هم. دفاع از مسلمان واجبه، از مذهبش نباید بپرسی. تازه امام که میگفت از دینش هم نپرس، اگر مظلوم و مستضعفه کمکش بکن، چون رسول الله فرمودند هر کس بشنود صدای یا للمسلمین را از هر کسی ولو غیر مسلمان و کمکش نکند فلیس منی، از من نیست. میان توی شیعه میگن که آقا شما میدونین فلسطینی ها سنی هست؟ میدونین فلسطینی ها سنی هست؟ دشمن اهل بیت هست؟ بعد به دروغ هم گفتن میدونین توی فلسطین مسجد دارن به نام ابن ملجم قاتل علی، مسجد ابن ملجم. دروغ گفتیم بهشون آقا ما اینو عکسش خودم دیدم و توی حسن ببین در فلسطین در شهرهای مختلف مسجد فاطمه، مسجد علی، مسجد حسنین، حسن و حسین. چرا دروغ میگی؟ الان دارن اونجا میگن آقا ایران داره پول شیعه رو میده به سنی ها. بین توی بین سنی ها میگن شیعه فلان. من عرضم رو خط کنم، دو تا فتوا دادن دو تا شیخ احمق شیعه به سنی. یک آخوند احمق شیعه وقتی که حماس داشت با اسرائیل می جنگید اعلام کرد که کمک به حماس به اینا حرامه چون اینا سنی هم و از یهودی ها بدتر هم و به ما چه ربطی داره یهودی و سنی می جنگن، به درک دو طرف ظالم همدیگر رو بکشن. در جنگ حماس، در جنگ لبنان که حزب الله لبنان شیعه داشت می جنگید با اسرائیل، یک آخوند وهابی تکفیری تو عربستان سعودی حکم داد. ایشون قبلا حکم داده بود هر کس با آنفلانزای خوکی بمیره شهیده، ولی گفتن آقا حزب الله داره میجنگه با صهیونیست‌ها اسرائیلیا اینا، گفت اونا شهید نیستن، شیعه از یهود بدتره. همون حرفی که او گفت سنی از یهود بدتره، این هم گفت شیعه از یهود بدتره. ما گرفتار این آدمای مریض جاهلیم یا فاسدن، بعضیشون جاسوسن، جاسوسن بعضی بین سنی و بین شیعه دارن این کارو، چون میدونن اگر ما با هم باشیم وضعیت جهان اینجوری نمیمونه. اگر مذاهب و قومیت ها و اینا همه با هم باشن، 50 سال نگذشته امت واحده اسلامی با عزت و قدرت دوباره تشکیل خواهد شد. و این همون چیزی که امام تو وصیت نامش میگه، میگه ما دنبال اتحاد جماهیر اسلامی هستیم، همه ی ملت های مسلمان با هم، هر کشوری هم هر مذهبی اکثریت داره قانونش طبق اون مذهب، اینجا قانون حنفی باشه، در ایران جعفری باشه، در فلان جا مالکی باشه، ولی اقلیت های مذهبی که تابع او فقه نیستن اونا هم آزادانه حق عبادت طبق فقه خودشون داشته باشن، در معاملات شخصی طبق فقه خودش عمل کنه، آزادی و برادری. این کجا یه حرف اشکال داره؟ من عذر میخوام وقت شریفتون رو گرفتم، حرفای تکراری زدم. تلاش کنید برادران عزیز که این فضا رو شما در افغانستان، ما در ایران بشکنید. شیعه انگلیسی هن، اینایی که میگن دشمن ما سنیست، اینایی که میگن ما به قدس چکار داریم، ما به قدس، به فلسطین رو ما چه ربطی داره، اینا شیعه لندنی هن. شما الان ببین تو اینترنت سرچ کن شیعه، ببین چی میاد، یک صحنه ها و یک خشنه قیمه به خودش، به بچه 6 ماهه که این انگار علی اصغره، خودش رو لط و پار که اصلا همه دنیا وحشت، تا میزنن شیعه همه میترسن. یک کسی کنار نشسته بود دیده بود ما تو تلویزیون رو حرف میزنیم و محاسن اینا، میگفت حتما یک کاره یا نمیدونستش کاره. به هم گفت که بله یکی از بزرگان خواب دیدن آقای خمینی مشغول عذابه الهیه تو برزخ. گفتم شما از عالم برزخ مگه آمدی؟ گفت نه، بزرگان خواب دیدن، رؤیای صادقه دیدن، اهل معنایان. گفتم چطور؟ گفت برای که ایشون گفته با دشمنان زهرا وحدت کنه، یعنی وحدت شیعه و سنی. گفت ایشون چون گفت با دشمنان فاطمه زهرا وحدت کنین الان در حال عذابه. اینجوریه، یعنی انقلاب اسلامی باید از دو طرف بخوره، هم از اون تکفیری وهابی، هم از این شیعه انگلیسی و لندنی. امام میگفت اینا میگن ولایت اهل بیت، ولی اینا ولایتی های بی دینن، ولایتیه ولی بی دینه، دین ندارن اینا. اینه برادران مشکل ما. و السلام علیکم و رحمت الله.